أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين.
سلام.
یکی دو صلوات به وزیتا
روز جمعه است. صلوات خواهد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لقراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با فرمان نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. حضرت در این فرمایش به نکات خاصی در جنبه های مدیریت به طور کلی اشاره فرمودند که بعضی از این مباحث منحصر به روابط مدیریتی نیست، در روابط اجتماعی هم انسان به آن برخورد میکنه و مبتلا میشود، که یکی از اونها مسئله مشورت بود که به طور مفصل به عرض رسید که انسان اولا نیاز به مشورت دارد در امورات گوناگون زندگانیش، چه در جنبه های مادی و چه در جنبه های معنوی.
و اساساً باید از افراد خاصی هم مشورت بگیره که اولاً متدین باشن و ثانیاً عاقل باشن و ثالثاً اوصافی رو نداشته باشن که با این اوصاف انسان در مشورت با اونها به ضرر مبتلا می شود، که همان صفت بخل و ترس و حرص باشد که حضرت فرمودند این سه صفت نشأت می گیره از سوء ظن انسان به خدای متعال، که عرض کردیم بعضی از رذایل اخلاقی ریشه بعضی از رذایل دیگر اخلاقی است که حضرات ائمه علیهم السلام در راهنمایی هاشون همواره ما رو به این مراتب صفات رذیله متوجه می کنند و اینکه این صفات رذیله گاهی تأثیرات سوء عملی و اعتقادی در زندگی فردی و اجتماعی می گذارد، که انسان باید اهتمام به رفع اوصاف رذیلش داشته باشد. در ادامه بیان می کنند که انسان مخصوصا مدیر جامعه اسلامی با چه کسانی باید همکاری داشته باشه. می فهمند که ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا و من شرک هم فی الاصام. می فهمند که بدترین همکاران تو، وزیران تو، اون کسانی هستن که وزیر برای حکومت‌های فاسد قبل از تو بودند. خب کسانی که همکار حکومت فاسده بوده و خودش هم در فساد دخالت داشته است، چنین کسی قابلیت برای اینکه همکاری در حکومت صالحه داشته باشد ندارد. البته ممکن است کسی در حکومت فاسد دخالت داشته در بعضی از کارها، لکن کار فساد نکرده است، هم قصدش کار اصلاحی بوده و کارهاش هم که بررسی میشه معلوم شود که کار اصلاحیه. چنین کسی قابل استفاده هست. لذا حضرت برای اینکه این ذهنیت برای افراد پیدا نشه که هر کس که در حکومت فاسده بوده و اونها به نوعی همکاری میکرده اما همکاریش همکاری صالح بوده است، تو اون سیستم بوده، اینها قابل دور ریختن نیستن، میخوان که توضیح میدن و کسانی که در گناهان با ایشان شریک بودن. لذا گاهی پیدا میشدند در حکومت‌های فاسده کسانی که خودشون صالح بودن و کارهای صالحی انجام میدادند و حضرات ائمه علیهم السلام گاهی به جهت ضرورت چنین سفارشاتی می فرمودن. همت اولیه اولیای دین علیهم السلام این است که تشکیل حکومت صالحه بدن، این وظیفه اولیه امام معصوم است، که اگر شرایطش مهیا باشه پیش قدم می شود و در مرحله اول خودش رو در معرض قرار می دهد که هم با کادرسازی، با تعلیمات مستمر نسبت به مبانی دین افرادی رو بسازند، اون وقت اگر زمینه سیاسی پیدا شد که در دست حکومت قرار بگیرند، دیگه اون وظیفه فعلیت پیدا میکنه، اون شأن امامت فعلیت پیدا میکنه، اون شأنی که خدا بهش داده نه مردم به او اعطا کرده باشند، اون فعلیت پیدا میکنه. پس بنابراین شأن خاص امامت در رأس امور سیاسی و اجرایی قرار گرفتنه که خدا او را قرار داده است، منتها وظیفه دیگری در این کنار داره که برای اینکه این شأن تحقق پیدا بکنه تعلیم بدهد و تربیت بکند در جنبه‌های مختلف. اون وقت اگر با تعلیم و تربیت زمینه برای تشکیل حکومت فراهم شد، قطعا دست به حکومت تشکیل حکومت میزنند و در زمان ائمه علیهم السلام یک چنین زمینه پیدا نشد. خلاصه فقط علی علیه السلام براش زمینه پیدا شد، آنی ابا نکرد از اینکه اون وظیفه الهی را پیاده بکنه. گاهی بعضی ها می آمدن به حضرت ائمه علیهم السلام اشکال می کردن که آقا زمینه هست. حضرت برای اینکه روشن بکنن که زمینه نیست، امتحان می کردن که زمینه برای تشکیل حکومت باید فراگیر باشه و برای تحقق این اهداف حکومت دینی هم کسانی باید به طور خاص آمادگی داشته باشن که فداکاری بکنن، هم زمینه عمومی هم فداکاری افراد خاص لازمه. بخوانن بسم الله، تو که ادعا میکنی ما آماده هستیم، تا چقدر حاضری تبعیت بکنیم؟ وقتی امتحان خوب از امتحان پس داده نمی شدن، معلوم شد نه زمینه فراهم نیست. طب می آمد و می گفت حضرت می خواهد که با اتون این تنور می خواهد تبعیتش رو امتحان بکنه. حضرت گفت ها در خراسان شما چقدر پیروب دادید، چرا ساکت نشستی؟ میگفت سر هزار نفر. حضرت همون سر هزار نفر همیف بالا تا 300,000 نفر. بعد اون صحابی خاص آمد، اول حضرت همون بود تو تنور یه مقداری تحصیل آه من جسارت نکردم، میخواید الان منو به تعبیر ما بسوزونید. حضرت هیچی نفرمودن، اون صحابی خاص آمد، حضرت فرمود قبل از اینکه بشینه برد تو تنور، چشم رفت. صحبت های کردند و خیلی از خصوصیات اهل خراسان، طرف میگه به گونه ای امام صادق علیه السلام مطالب رو سوالاتو میکرد که انهو تو خود خراسان با افراد ارتباط داره. امام دیگه، امام ما رو نشنسه، ما میخواییم خودمون رو بشنسیم. به هر حال این شخص هم داره جواب میده، دلش تو خلاصه شور اون تنوری رو میزنه که او چی شد، سوخت، خاکستر شد. بعد از اینکه صحبت ها تموم شد و اینها، ازت فرمود بریم پیش تنوری ببینیم حالش چجوریه. آمد دید که روی آتشا نشسته ساله. از فرمود اینگونه چند تا داریم؟ گفت که هیچ. در یک برخورد دیگر همراه شخص بود حضرت می رفتن. میخوام نتیجه گیری بکنم. راوی سوال کرد، حضرت آمدن پایین، یک چوپانی داشت گوسفنداش رو به چرا آورده بود. آمدن پایین، حضرت فرمود بشمرد این گوسفندا رو. شمرد، 17 تا بود. حضرت فرمود اگر ما به این اندازه یاور داشتیم قیام میکردیم. پس حکومت دینی که معصوم میخواد داشته باشه، یک افراد کادری باید داشته باشه که اینها در همه مشکلات در حال قد خم نکنه و پذیرش عمومی هم باشه. علی علیه السلام اجمالاً این رو احساس کردن، پذیرش عمومی هست، افراد کادری هم هستن اجمالاً، اما خب دشمنان نداشتن، منافقین که چهره نفاقشون مخفی تر از زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بود، نگذاشتن اون اهداف حکومت دینی تحقق پیدا بکنه. لذا ائمه علیهم السلام فرصت رو غنیمت میشمردن. هر زمان که بشود گوشه‌ای از اهداف حکومت دینی و قوانین اسلام پیاده بشه غنیمته، هرچند در دستگاه جور باشن. لذا سفارش میکردن به بعض از اصحابشون که مطمئن بودن از اونها وارد بشید تو دستگاه زول. علی ابن یقطین چنین بود و خودشون هم کمک میکردن و هرگاه یک تخطی اخلاقی میکردن گوشزد میکردن. صفوان جمال میاد شتروانه نزد علی ابن یقطین، به حال راش نمیده، بگونه این حضرت هشدار میده راش نمیده. وقتی میده به زیارت حضرت، حضرت راش نمیده. یک تخطی اخلاقی کرده. آقا برای چی حضرت فرمود صفوان رو عنوانی که شتربانه راش ندادی؟ آقا چیکار کنم؟ حضرت فرمود باید حلالیت به طلبی بکنی، تربیت دینیه. اون کسانی که کارگزار حکومت اسلامی هستن باید این نکات رو مراعات بکنن. لذا خیلی قیمت داره حکومت دینی و کارگزاریه برای حکومت دینی. راهکارم نشون میدن و حلالیت طلبیده میشه و حضرت راش میده. به هر حال ممکن است در حکومت فاسد یک کسی باشه که صالح باشه، از اونم حال که استفاده بکن، اشکال نداره. خب یه نتیجه دیگری ما بگیریم که گاهی بحث حکومت هم نیست، بحث یک شرکتیه، انسان میخواد یک اداره ای داشته باشه، همکارانی میخواد داشته باشه، سعی کنه همکارانی باشن که به هر حال در مفاسد اعتقادی، مفاسد اجتماعی و اقتصادی اینها دستی در اونها، در اون مفاسد نداشته باشن. این نتیجه رو ما میگیریم. فلا یکونن لک بتانه، میفهمد که نکنه چنین کسانی را تو محرم راز خودت بکنی. فانهم اعوان الاسمه و اخوان الظلمه، ایشان که در گناه، گناه فکری، گناه عملی دخالت داشتن، اینها یاوران گناهکاران هستن و برادران ظلمه هستن. انسان نباید از یاوران گناهکاران استفاده بکنه، یا باید اینها اصلاح بشه که از یاوری خلاصه گناهکاری دست بردارن. واقعا انسان اطمینان پیدا بکنه شخص توبه کرده. یا اینکه انسان عوض بشه، انسان هم خودش گناهکار بشه. این خیلی مهمه. ائمه علیهم السلام فرمودن که اگر کسانی نبودند در زمان بنی امیه لعنت الله علیهم ایشان را کمک بکنند در امور گوناگونی که دست به ظلم زدند، هیچگاه مقام به حق ما قصد نمیشه. امام صادق علیه السلام میگه لولا ان بنی امیه وجدوا من یکتب لهم و یجبی لهم الفی و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. اگر بنی امیه پیدا نمی کردن این چند طایفه را، کسانی که برای ایشان بنویسن دفتردار اونا و برای ایشان جلب بکنند منافع مالی را و از جانب ایشان برن در جنگ ها شرکت بکنن و شاهد جماعات ایشان بشوند، اینها حق ما را سلب نمی کردن. یعنی در سلب شدن حق اهل بیت علیهم السلام و مظلومیت ایشان این چند طایفه دخالت دارن. از اینجا نتیجه میگیریم اگر هر حقی بخواد پایمال بشه از این یکی از این راه‌ها باشه، انسان دخالت داره در پایمال شدن اون حق. لذا باید دقت داشته باشه. شما میخوای دفتردار یک رئیسی بشی که هر کار خلافی که میکنه ثبت بکنی، هیچ اعتراضی هم نکنی، انسان دخالت داره در کارهای خلاف او، بره براش پول جمع بکنه، کارهای ربوی میکنه، رشوه خوری میکنه، من برم اموالشو حفظ و حراست بکنم، همه اینا در پایمال کردن حقوق دیگران دخالت داره. لذا امام رضوان الله علیه فرمود نمایندگان مجلس رژیم گذشته که تصویب کردن قوانین ظالمانه را، اینها خلاصه قاسب هستن، اینها ضامن هستن، باید برگردونن. یه ذره شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام رو دید، گفت به حضرت بگو من میخوام توبه کنم، در دستگاه بنی امیه هم بوده. حضرت فرمود همه اموال رو باید برگردونی به صاحبانه، اونه که گرفتی، چون راه ظلم بوده، ما هم کمکت میکنم. توبه مشکل نداره، همین که انسان بخواد حرکت بکنه در اصلاح اموالش و برگرداندن مظالم مردم، خدا متعال کمک میکنه و ائمه علیه السلام هم کمک میکنه. این شخص همه رو داد به گونه این که برای نمازش دیگه لخت بود، لباس چیزی هم نداشت. حضرت فرمود کمکش کن، میرفت لباس میداد و زد و مریض شد. این شخص رفت به عیادتش. قبل از این که فوت کنه دید که با خوشحالی داره، با سرور داره از این عالم میره. یه کلام گفت و جان داد، گفت مولات وفا کرد به بعدش. یعنی امام صادق علیه السلام آمد به دیدنش موقع جان دادن. خب این بیانگر این است که حق الناس خیلی مهمه، آنقدر مهمه که شهید را که با ریختن خونش گناهانش پاک میشه فرمودن حق الناس او رو نگهش میداره. اگر در اموالش حقی از حقوق مردم باشه باید آن را بپردازه. البته بعضی ها به جهت کارهای شایسته‌ای که انجام دادند ائمه علیهم السلام دستگیری بیشتری میکنن، این که نعوذ بالله شهید باید جهنم بشه، نه، هر حال متوقف میشه، بازخواستی تا حدی میشه، اما کمکش میکنن. غرض اهمیت حق الناسه که انسان حق الناس مالی را سبک نشماره. امام صادق علیه السلام می فرماید سه دسته در ظلم شریکن. یکی خودی کسی که ظلم رو انجام میده، دوم کمک کننده اون شخص، سوم کسی که رضایت به این ظلم داره. بیچاره نخورده نه لذتی برده اما عقابش رو باید بکشه. میگه خوب کرد. بعضی هستن ها میگه خدا رحمتش کنه بود پهلوی رو، چقدر خدمت کرد، این بیچاره اون موقع هم نبوده. اما دو تا کار خلافه، به هر حال آدمای ناشی رو اینجا میبینه، رضایت میدن به حکومت غاصبانه پهلوی، از ته دلم میگه این اگه توبه نکنه برحال همون گناهان اونها به پایینم نوشته میشه. خب یه روایت دیگه هم از رسول خدا صلوات الله علیه و آله در این رابطه بخونیم.
محمد والی محمد
فرمود وقتی که روز قیامت می شود منادی فریاد می زند ظالمین و اعوان ایشان کجا هستند. اعوان ایشان کیا؟ کسانی که یک دواتی رو آوردن برای ایشان که چیزی بنویسه، حکمی رو اجرا بکنه، حکم قتل رو، حکم مصادره رو. این دوات آورنده هم میگن کمک کننده این ظالم. یا یک کیسه ای را برای ایشان خلاصه دوختن، سر این کیسه رو گره زدن، او ربط لهم کیسا، این اینقدر کمک کردن ظریفه. او مد لهم مدت قلمه، یا سر قلم دارن کنده نمی نویسه، این تیزش کرده براش که بنویسه. آن ترجمه تحت لفظی نیست، مضمونشه، یعنی اینقدر مهمه. فحشروهم معهم، این کمک کننده ها را هم با این ظالمین
با اونها محشور بکنید. گاهی هست خود کار فی حد ذاته کار خوبیه، اما چون از ناحیه این ظالمه بد نوشته میشه. امام صادق علیه السلام دید صفوان جماله، از اصحابشه، شترهاشو در زمان پیری دیگه خواهش نمیتونه ساربونی بکنه، اجاره داده به هارون ملعون برای مسیر حج که از ناحیه هارون حج برم تو با شترهای صفوان. حضرت فرمود شترهاتون چیکار کردین؟ گفتن آقا این کارو کردن. فرمود پس بگیر. آقا برای چی؟ تو راه حجه. حضرت فرمود تو توقع داری که پولشو بگیری؟ پول این اجاره رو؟ بله. چجوری؟ هارون زنده بمانه که این برگرده من مال اجاره بگیرم. پس به همین مقدار میخوای ظالم زنده بمانه که برگرده پولت بده، همین مقدار تو شریک در ظلم هست. یعنی انسان باید اصلا توقع زنده بودن ظالم رو هم که قصد حکومت دینی را حاکم دینی رو کرده نداشته باشه. خیلی مهم. علی علیه السلام میفرماید این وزرایی که در حکومت سابق بودند و تقویت کردند حکومت سابق را و دخالت در ظلم داشتند، اینها ماهیتشون اینه. خب اگر تو کسان بهتری داری برو سراغ اونها. این صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و انت واجد منهم خیر الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم. کسانی که مدیریت دارند، نفوذ کلمه و کار دارند، توانایی و آگاهی دارند، برو از اون خوبان استفاده بکن. و لیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم و آسامهم ممن لا لم یعاون ظالمن علا ظلمه ولا آسمن علا اسمه. پس از خوبانی که در ظلم شرکت نکردند از اونها، از کارهای جمعی فکری، از کارهای جمعی مدیریتی انسان باید استفاده بکنه. این نتایج رو ما میگیریم. میفهمد اولائک اخف علیک معونتن و احسن لک معونتن. اون کسانی که دلسوزی در مسیر حق دارن، خلاصه میخوان حق رشد پیدا بکنه، حق تثبیت بشه، اینها زحمتشون کمتره برای تو و تلاششون هم زیاده. خب یه نتیجه میگیریم. ما نوعا سعی میکنیم کاربردی این مطالب رو استفاده بکنیم. اون کسانی که حق رو فهمیدن که چیست و طرفداری از حق چقدر قیمت داره، این رو هم درک کردن و زمینه ای برای طرفداری از حق پیدا شده، اینها لازمه به هر گونه که میتوانند از حق دفاع بکنند و خودشون تا می توانند کم توقع باشند از حق
نسبت به زندگانی فردیشون، چون به هر حال برای تثبیت حق در جامعه، مخصوصا در نظام سیاسی، زحمت زیادی لازم است انسان بکشه. اولا افکار عوض میشه و آماده برای پیاده شدن و پیاده کردن حق بشود و روحیات آمادگی پیدا بکنه. اینها نیاز به تلاش پیگیر فکری عملی لازم داره. اون کسانی که تلاش پیگیر فکری و عملی می کنند خیلی اجر و مقام دارن نزد خدای متعال. خب چون الان مناسبت هست این نکات رو عرض میکنم. ما در آستانه تولد یگانه و بزرگترین منجی و رهبر الهی است، امام زمان حساب است. چیکار کنی که از منتظرین حکومت اون حضرت قرار بگیری؟ باید یک چنین سیستم فکری و روحیه‌ای پیدا بکنی که الان از زبان امام صادق علیه السلام هم عرض میکنه. اگر این سیستم فکری و روحیه‌ای رو انسان در هر زمانی داشته باشه، از یاوران اون حضرته، ولی اون که زمانه اون حضرت رو درک نکنه. یعنی این مقدار مهمه که انسان این سیستم فکری رو داشته باشه و در جهت این سیستم فکری حرکتی داشته باشه، روحش رو بسازه، ولی اون که موفق نشه این سیستم فکری رو پیاده بکنه ها. اما در تلاش در این جهت باشه، عمل فردی و اجتماعیش این معنا را نشان بده. خب این فرمایش حضرت رو تمومش بکنم، علی علیه السلام رو، که دو مرتبه بر نگردیم این فرمایش رو، چون با هم مرتبطه. بعد فرمایش امام صادق علیه السلام و این بحث روز رو عرض بکنیم. حضرت میفرماید کسانی که دلسوز نسبت به حق و نگران نسبت به پیاده کردن حق باشند و در این جهت حرکت می کنند، ایشان را یاور خودت بگیر. ایشان محبتشون نسبت به تو خیلی زیاده، نسبت به غیر حق اینها کمتر الفت و جوش میخوره. و احنا علیک لطفن و اقل لغیرک الفن. یعنی چنین کسانی مورد توجه ائمه علیهم السلام هستند که با حاکم اسلامی، با روحیات حکومت اسلامی خیلی مانوس باشن، با حاکم اسلامی، با افکار بلند حکومت اسلامی بیشتر جوش بخورن، با غیر افکار حکومت اسلامی و حکومت دینی جوش نخورن. فتخذ اولائک خاصتن لخلواتک و حفلاتک، ایشان را برای خلوتات اتخاذ بکن، دوستان صمیمی اتخاذ بکن، چون نگران حکومت حق هستن، نگران حقوق حقی مردم هستن. چون اون کسی که نگران حکومت حق است قطعا نگران حقوق حقه مردم است. نمیشه با هم دیگه تفکیک بشه، چون حقوق حقه مردم جز در پرتو حکومت دینی ایفا نمیشه. اینا بعد ما خوب دقت بکنیم. و بالاترین نگران برای حقوق حقه مردم خدای متعال و اولیای دین است. اینا رو ما بدانیم. و چنین کسانی به هر حال چنین حالاتی دارن، لذا علی علیه السلام گاهی توی سخنانش نسبت اون کسانی که در تشکیل حکومت دینی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دخالت کردن چه تعبیراتی میکنه. و در زمان خودمون امام رضوان الله علیه و کسانی که برای تثبیت حکومت اسلامی جان فدایی کردن، هیچگاه از نظر فکری تحت لوای دشمنان نرفتن، از نظر عملی هم نرفتن. اینها چقدر قدر و قیمت دارن. شهید رجایی، شهید باهنر، شهید بهشتی، شهید مطهری، اینها ارکان تثبیت حکومت دینی بودن و دشمنم میدانست که چه کسانی بازوان امام هستند. در رأسش اسرائیل لعنت الله علیه و آمریکا، و هنوز هم نشسته است که چه فکرهایی رو ترور بکنه، چه شخصیتهایی رو ترور شخصیت بکنه. این باورهای دینی بالاترین مسئله است. لذا برای غلبه حکومت فاسد خودش یک چنین کادرایی رو میسازه. خوب دقت کنیم، اونایی که حکومت قائصر صهیونیسمی رو تایید میکنن کسانی هستن که اصلا از طفولیت بار میان بر مبنای حقانیت صهیونیسم، خون و پوستشون روش میکنه در اون جهت. شما زندگی اینا رو بخونید، عجائب و غرائب اینها کار میکنه. حکومت دینی چنین کسانی رو لازم داره. لذا امام صادق علیه السلام داره به انبار ساباتی مزایای بودن با امام حاضر رو بیان میکنه و در زمان امام غایب رو بیان میکنه. روایت مفصلی است. بعد حضرت مزایای انتظار برای حکومت عدل رو بیان میکنه. میفهمد که مزایاش اینه که این حالت رو باید ما ایجاد بکنیم در خودمون، در جامعه. حضرت میفهمد که آیا نمیخوای خدای متعال حق و عدل را در شهرها ظاهر بکنه و حال عموم مردم نیکو بشه، مردم یک دل بشوند در مسیر حق و خدا در روی زمین معصیت نشود و حدود الهی در جامعه دقیقاً پیاده بشه و حق به اهلش برسه؟ بعد حضرت قسم میخورن به خدا سوگند هیچ کس بر این حالی که گفتم و شما این گونه هستید نمی میرد مگر اینکه افضل است نزد خدای متعال از کسانی که در جنگ بدر و احد برای تثبیت اسلام شهید شدند. پس نتیجه کلام در آخر سخن این که ما هر مقدار بتوانیم افکارمون در تثبیت حکومت حق و فهم حکومت حق گسترش بده و در پیاده کردن مقاصد حکومت حق هرچند در محدوده کوچک موفق بشیم، زمینه برای حکومت امام زمان علیه السلام رو فراهم کردیم. در همین محدوده از یاوران اون حضرت خواهیم بود به شرط اینکه خودمون ثابت قدم در جهت حق و آلوده به ظلم نشویم که البته مجاهدات مستمری لازم داره و دشمن هم در مقابل همواره در حال نقش ریزی و دخالت از طرف خدا هم کمک هر مقدار انسان صادقانه در این جهت حرکت بکنه قطعا امور نشدنی به حسب ظاهر شدنی میشه. شما الان ببینید در این زمان دشمنان چه دیدگاه‌هایی پیدا کرده اند برای حکومت نوپا و بسیار ناقص دینی ما. همین که داریم اعلام میکنیم با شجاعت، در همین اعلان با شجاعت هم ایستادگی کردیم ولی اون که نتوانستیم کاملا موفق بشیم. ببینید چقدر اینها در تصمیم گیری هاشون تغییر رویه میدهند. البته از دشمنی دست بر نمیدارند، عمیق‌تر وارد میشن. ما باید بینایمون عمیق‌تر بشه، کاراییمون بیشتر بشه، تمسکمون به اولیایمون قوی‌تر بشه. این تمسک با اولیا به انهای مختلفه، اول در مقام عمله، دوم در مقام توسله. در توسلاتمون باید سعی کنیم امور آلاینده داخل نکنیم. این موالید سوژه توسل ماست به ساحت قدس امام زمان علیه السلام، اما ببینیم در این توسلات آیا حرام فاحش انجام نمیشه، ظلم فاحش انجام نمیشه؟ اینها باید کنار بره، باید ما ارشاد بکنیم. در خود این مجالس جشن و سرور کارهایی، گفتارهایی انجام ندیم که مناسب با مجالس لهو و لعبه. مجالس سرور ائمه علیهم السلام فرق میکنه با مجالس عروسی. مطالبی بگیم، حرکاتی، کف زدنهایی داشته باشیم که رقص آور باشه، اینها هیچ کدام مورد رضایت امام زمان علیه السلام نیست. وقتی که ما میتوانیم با اشعار مناسب همواره صلوات بگیریم،
اللهم صل علی محمد،
چرا کاری بکنیم که اعراب جاهلی
موقع آمدن به کنار خانه خدا سوت می زدن، کف می زدن، ما کانه صلاتهم بالبیت الا مکاءن و تسبیحا. این به هر حال یه نمونه هایی از اونجا دیدیم. ما چرا موالید ائمه علیهم السلام رو که باید روحمون مصفا بشه، نشانه صفای روح عشق شوق است، از عشق ما خلاصه صرف نظر نکنیم. عشق گاهی به صورت حزن میاد، گاهی به صورت شوق میاد. به هر حال هیچگاه التجاء به درگاه امام زمان علیه السلام رو نباید ما فراموش بکنیم که در راه محبتشون ما را به هر حال نگه بدارند. ما قطعا بدانیم رهبران معصومی بالاتر از این خاندان و امام زمان علیه السلام نداریم. خودش امام زمان علیه السلام فرمود انا غیر و ناسی نلزه کن، ما هیچگاه شما رو فراموش نمی کنیم. بنابر فرمایشات دیگر فرمودند ما به ناراحتی شما ناراحت میشیم، خوشحالی شما خوشحال میشیم. خب کاری نکنیم که این وجودهای لطیف را از افکار و اعمال خودمون ناراحت بکنیم. قطعاً اعمال ما در مرعا و منظر این خاندان هست، این رو باید بدانیم. ما اینو معتقد نباشیم خیلی پای اعتقاد شیعیمون لنگه. اللهم کن ولی یکن حجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا.
السلام عليك أيها المعذب السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا غنى الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك غجل الله لك ما وغدك من الناس وذور الله. تا دلم بر رخ چون ماه تمامت باشد، ناله و زاری من بر در و بامت باشد، در قیامت همه را چشم به سوی و مرا چشم سوی تو و گوشم به سلامت باشد. وصل روی تو جانی ز خدا می خواهم، تا کرا خواهی و پروای کدامت باشم. ذاتش آب مکن چشم و دلم را ویران، تا چو تشریف دهی جا و مقامت باشد. خدا خورشید من زور آفریده، از آن خورشید من شور آفریده، از این میلاد پر برگت چه گویم خدا، از نور خود نور آفریده. شبی که عطر گل افشانده بودند سرود عشق و مستی خوانده بودند، شب مسعود تو، شب میلاد مسعود تو، ای کاش مرا دور سرت گردانده بودند، مرا دور سرت گردانده بودند. این عطر بهشت است که خیزد ز کلامم، این فیض مسیح است که ریزد ز پیامم، در هر نفسی عطر صلات است و صیامم، در هر قدمی ذکر سجود است و قیامم، شد آتش دل آیه بردن و سلامم، زد بوی خوش لاله نرگس به مشامم، بر گوش خلائق سخن نصر مبارک، میلاد سعید ولی عصر مبارک. انوار خدا می دمد از خانه نرجس، زنهای بهشتی شده پروانه نرجس، خورشید درخشد به سر شانه نرجس، یا ماه دمیده است به کاشانه نرجس، لبریز کوثر شده پیمانه نرجس، فردوس کشد ناز ز ریحانه نرجس، خیزید ز جا عطر گل و عود بیارید، چون سر قدم مهدی موعود بیامد. نصیب زمین شیفته آتش تورش، یعقوب نگه یافته از پرتو نورش، یوسف شده دل باخته فیض حضورش، داوود کند مد سرایی به زبورش، با خنده سلیمان شده هم صحبت مورش، با خند سلیمان شده هم صحبت مورش خوانند، همه منتقم خون خدایش. جان منو جان منو جان همه عالم به فدایش.
ماه شعبان نیمه گشت و شد عیان خورشید تام. از حجاب سر حق آمد برون شمس دلام. حجت حق علی عصر گردید آشکارا، بانگ جاعلق رسید بر آب و باد و لار و سر را. آب گفتا من عدویم چون جستم مهر زن را. خاک گفتا من همو را سر نرم اندر کف پا. ما گفتا من ز فیض ماه رویش ماه تابم. شمس گفتا من هم از نور جمالش آفتابم. تو گفتا من ز انفاس نکویش کامیابم. باز گفتا من به فرمان جنابش در شتابم. باز گفتا من به فرمان جنابش در شتابم. عرش گفتا من زروار رخش زیور گرفتم. فرش گفتا چون صدم قلاغش در بر گرفتم.
Thank you.